نیک می دانم که من تو را از داشتن فرزند مبرا می شناسم. تو برتر از آنی که زاده شوی و بزایی. همدینان من که پیامبر بزرگ تو عیسی را فرزند تو می دانند بی گمان در اشتباهند، اما چه کنم که نمیتوانم چرا باور دارم. با این گروه که اطراف مرا گرفتند در میان بگذارم. آنها انتظار دارند که پادشاهشان پنداری چون ایشان داشته باشد، اما تو می دانی و من که چنین نیست.
نجاشی سخنگوی مسلمانان را مخاطب قرار داد و پرسید:
مسیح را شما چگونه میشناسید؟
آنچه ما پیرامون مسیح میدانیم همان است که پیامبرمان به ما آموخته است. مسیح در نظر ما بنده و پیامبر خدا بود. او کلمه ای از جانب پروردگار بود که به مریم عطا شد.
نجاشی چه گویا سخن خیش را از زبان جعفر می شنید چنان به شعف آمد که فریاد زد:
به خدا سوگند که خداوند نیز مقامی بیش از این به عیسی نداده است.
فریاد نجاشی پشت حاضران را به لرزه در آورد. وزیران و مشاوران را حرف پادشاه خوش نیامد، اما سکوت کردند و دم بر نیاوردند. نمایندگان قریش هم که از زیرکی خود طرفی نبسته بودند دست تسلیم بالا بردند و به آنچه پیش آمد تن دادند. از مهاجران آنها که در بارگاه حاضر بودند لب به شکر ایزد باز کردند و با یاد پروردگار زندان حبشه را چون گلستان یافتند.
جعفر آنگاه که به خانه باز آمد از آنچه نزد نجاشی گذشته بود هیچ نگفت، اما من در آبی چشمانش آرامش دریایی پس از طوفان را دیدم و نگاهش را همچون مرغی رها شده از دام. در خلوتش نشسته بود و زانوان در بغل گرفته به ناکجایی خیره مانده بود. از جا برخواستم و به نزدش رفتم. جعفر، از چیست که پریشانی؟ مگر نان که از دریای پرتلاطم به ساحل امن نجات رسیده ای؟
همسرم اسما، هرچند که لطف پروردگار من و تو و هم قطاران مهاجر من را از بند مشتکان قریش رهانید، اما تو بگو آیا نباید دلنگران عموزادم پیامبر و برادرم علی باشم که تیر ستمکاری نادانان سینه هایشان را هنوز هدف می گیرد؟
من نیز در کنارش نشستم، زانوان در بغل گرفته، غمگین آنان که در مکه مانده بودند.
این بود آغاز عاقبت مهاجرت تعدادی از یاران رسول خدا به حبشه. شنیدین که قریش در تعقیب مسلمانهایی که به حبشه رفته بودند چیزی جز ناکامی به دست نیاورد. اما آیا این آخرین دشمنی قریش با پیامبر و یاران او بود؟ باید صبر کرد تا نوبت به بقیه ماجراها برسیم. تا اون وقت برای شما سلامتی و سعادت آرزو میکنیم و همه شما را به خداوند میسپاریم. در پناه حق باشید.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
فقط
ایران را بشنوی.
یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان و پارسی گویان در سراسر جهان.
روزتان خوش و دلتان خوشتر باد.
شادمانیم که در گذر ثانیه ها و دقیقه ها به زمانی رسیدیم که بایستی دقایق را با شما به سر آوریم و با حکایت‌های شیرین و قصه‌های دیرین لحظات را برایتان زیباتر کنیم. حکایت‌هایی که هر یک ریشه یک مسئله پارسی است.
بله، با این امید برنامه را با ابیاتی از شاعر بزرگ کشورمان ملا محسن فیض کاشانی آغاز می‌کنیم. از جان به جانان عرض کردن عاشقان را یار نیست، مفلسان را با کریمان کارها دشوار نیست. هر کسی را سوی حق از مسلکی ره میدند، راه حق منصور را جز نردبان دار نیست. مستی جام هوا بنگر که غیر از جام دوست، در میان این خم نهتو کسی هوشیار نیست. خواب غفلت بین که غیر از دیده بینای عشق، در همه روی زمین یک دیده بیدار نیست. عقل را در عشق ویران کن که در درگاه دوست، عاشقان را بار هست و عاقلان را بار نیست.
اگر فضول نبود، شاه از کجا می دانست خنب و دره کجاست؟ بله، این ضرب المثلیه که در برنامه امروز می خواهیم بهش بپردازیم. میگن در زمان فتری شاه خنب و دره جزء تومار دولت نبود. یعنی در سرشماری روستاها کسی جای اون رو نفهمیده و در نتیجه از قلم افتاده بود و برای همین مردمش مالیات نمی دادن. سالهای سال این داستان ادامه داشت و دولت نمیدونست که اون ده از قلم افتاده و به حساب نیومده، تا اینکه بین مردم آن روستا دشمنی و دودستگی افتاد. پس این گروه آن گروه رو تهدید میکرد و این خانواده آن خانواده رو. و چون این بود که روزی یکی از اهالی که خیلی هم فضول بود به شهر کاشان رفت. از قضا آن وقت زمانی بود که پادشاه برای استراحت و گردش به کاشان آمده بود. این آدم فضول از آمدن پادشاه که خبردار شد، گل از گلش شکفت، چون اون نیتی داشت که با دیدن شاه به مقصود خود میرسید. باری پادشاه به فین که رفت تا در محله‌ای به نام شترگلو استراحت کند، آن مرد که سایه به سایه شاه میرفت با دادن مبلغی پول به هر ترتیب که بود خودش را به شترگلو رساند و نزد پادشاه رفت. او پس از تعظیم و تملق بسیار گفت: قربان، من برایتان خبر خوشی دارم، خبری که با شنیدن آن شاد می شوید و جان نثار را تشویق می فرمایید. بله قربان، خنب و دره از بهترین روستاهای کاشان است و درآمد مردمش از محصول کشاورزی و گله‌داری از همه آبادی‌ها بیشتر است، ولی با این همه مردمش دیناری مالیات به دولت نمی‌دهند. شاه پس از شنیدن سخنان مرد شگفت زده شد و به سرعت دستور داد که برای تحقیق مطلب چند نفر به محل بروند و نتیجه را به عرض برسانند. مرد فضول که دید سخنش مورد توجه شاه قرار گرفته و شاه به او روی خوش نشان داده، از وی اجازه خواست که در ستایشش شعری بگوید. شاه اجازه داد. مرد که گهگاه چیزهایی سرهم میکرد و گمان میکرد شعر گفته، در برابر شاه و مثلا در ستایش او چنین گفت: ای فتحعلی شاه که اقدسینی، از ترون اومدی حالا توفینی، تو شطر گلو می نشینی، از زیرت میره آب سفیدینی. مرد نادان که از سخنان خود شاد شده بود انتظار تشویق داشت، ولی شاه از جملات بی‌پایه او بسیار خشمناک شد. بله، شاه از این بی‌ادبی مرد فضول و جسارت او خشمگین شد و دستور داد او را زندانی کنند تا به سزای سخنان زشتش برسد. ولی بشنوید از مأموران شاه و حاکم کاشان که خودشان را به خنب و دره رساندند. آنها پس از رسیدن به آنجا دیدند ده آباد و پر آب و علف و دارای گله و رمه فراوان است. پس مردم ده را جمع کردند و از آنها مالیات چندین ساله خواستند. مردم که چنین شنیدند شروع کردند به آه و ناله و التماس کردند. اما هرچه گفتند اثری نکرد تا اینکه چند نفر از ریش سفیدان ده چند بار روغن و چند تا بره و تحبه های دیگر از اصل و میوه و قالی و قالیچه برداشتند و برای شاه به کاشان بردند و رخصت حضور خواستند. شاه آنها را به حضور پذیرفت و پرسید چرا تا کنون مالیات نداده اید؟ آنها گفتند ما خدمتگزاران شاهیم، ده ما هم قابل این صحبت ها نیست، تمامش به قدر یک خمر نیست. با این حال اراده شاهانه به هر ترتیب قرار بگیرد جان نثاران حاضر به اطاعتیم. شاه از سخنان آنان خیلی خوشش آمد و گفت بسیار خوب، مالیات های سالهای گذشته را بخشیدم، ولی از این تاریخ بایستی مطابق عرف اطراف هر ساله مالیاتتان را به دولت بدهید. ریش سفیدها همه زمین ادب بوسیدند و با دست خط معافیت سالهای گذشته به خنب و دره برگشتند، در حالی که مرد فضول همچنان در زندان به سر می برد. بله عزیزان، و بدین سان مرد فضول با یک خبر بیجا هم باعث گرفتاری خود شد و هم سبب فقر و تنگ دستی و زحمت دیگران. و چنین است که اگر کسی خبرچینی کند و باعث گرفتاری مردم شود، میگویند اگر فضول نبود شاه از کجا میدانست خنب و دره کجاست؟
بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماستان.
آری بیگمان مثلها حکایت ماست در هر روز و روزگار.
پس با ما همراه باشید در برنامه یک حکایت یک مثل. انگشت نمک است، خروار هم نمک است. گویند حاکمی دختری زیبا و دم بخت داشت که مردم سرشناس و نامی هر شهرستان به خواستگاری او می آمدند، ولی از شرط سخت حاکم پشت می کردند. شرط سخت و مشکل حاکم این بود که به هر خواستگاری می گفت من دخترم را به کسی می دهم که بتواند یک انبار نمک را بخورد. این حرف در شهرها پیچید و دیگر هیچ کس به خواستگاری دختر اون نمی رفت. مدتی گذشت تا اینکه سرانجام یک جوان تهی‌دست اما فهیم و نکته‌دان این موضوع را شنید و برای خواستگاری دختر حاکم رو به آن شهر گذاشت. وقتی به آن شهر رسید و مطلب را به مشاوران حاکم گفتند، تمام آنها از روی تمسخر به او گفتند مگر تو از جان خود سیر شده ای؟ زیرا حاکم قرار گذاشته است هر کس برای خواستگاری دخترش آمد و شرط را قبول کرد و نتوانست انجام بدهد، او را تنبیه کند. هرچند کار به آنجا نمی رسد و خود طرف با خوردن نمک فراوان می میرد. آن جوان هم در جواب مشاوران شاه گفت: من قبول دارم، چنانچه شرط حضرت حاکم را به انجام نرسانم، ایشان هر حکمی که خواست در باره ام اجرا کند. بله، و چنین بود که مشاوران قضیه خواستگاری و آمدن جوان و قبول کردن شرط را به حاکم گفتند. حاکم گفت: بسیار خوب، فردا صبح مجلسی از هیئت مشاوران و ریش سفیدان شهر تشکیل می دهم و جوان خواستگار بایستی حاضر شود و شرط مرا به انجام برساند. فردا صبح مجلس تشکیل شد و ریش سفیدان و جوان حاضر شدند. وانگاه جوان پس از شنیدن شرط حاکم گفت: حاضرم. ریش سفیدها و جوان در حالی که پشت سر حاکم بودند، دیدند حاکم به انبار نمک رفت. جوان که وارد انبار شد، یک انگشت در نمک ها فرو برد و در دهان گذاشت و آنگاه عرض کرد: ای حضرت حاکم، نمک یک انگشت است. حاضران از نکته سنجی این جوان متعیر شدند و به او آفرین گفتند. حاکم هم دست به پشت آن جوان زد و گفت: ای جوان، بگو ببینم، نمک یک انگشت است یعنی چه؟ جوان گفت: ای حضرت حاکم، من چه یک انبار نمک را بخورم و چه یک انگشت نمک، هیچ فرقی نمی کند و بر صورت نمک پرورده شما هستم. حاکم که چنین دید گفت: آفرین آفرین جوان، اتفاقا منظور من هم همین بود که دخترم را به آدم دانایی بدم و اکنون را یافتم، بنابراین همه این چیزها فقط بهانه بود. بله، و چنین بود که آن جوان دانا سرانجام داماد فرمان روای شهر شد و از آن پس نیز مسئله انگشت نمک است، خروار هم نمک، بر سر زبان ها افتاد.
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
بله، و باز هم همان حکایت همیشگی که ای دریغ و درد، ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. یاران تا درودی دیگر، بدرود.
بوی گل و نسیم سبایی محمد فیلی، سیاوش خیرابی، امیر نژادخان، یدالله شادمانی، علیرضا خمسه در روزی روزگاری آبادی، هر شب ساعت 22 از شبکه 1 سیما.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران،
رادیو ایران،
شبکه رادیوی ایران، موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. به انتظار رسیدیم در این فصل که فصل دیگری است بعد از بحث باورداشت مهدویت و فایده شناسی بحث باورداشت مهدویت، انتظار رو به گفتگو خواهیم گذاشت و سخن امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در ترجمه های آزاد که انجام میدیم با یکدیگر مرور خواهیم کرد. گفتیم انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، آنچنان که سخن گفتن از انسان رشد استعدادهایش ضرورت دارد. گفتیم امام صادق علیه السلام به نقل از پیامبر مهربانی ها می فرمایند بالاترین اعمال امت من انتظار فرج است. انتظار کشیدن برای آمدن کسی است که غایب است و یا که اکنون حاضر نیست. بیشک مسئله غیبت امام عصر علیه السلام و انتظار منتظران و دلدادگان کوی دوست امری است که ریشه ها و زمینه های آن را پیش از وقوعش باید در رفتار انسان ها جستجو کرد. جستجویی که اگر با تدبر و تعمق کافی انجام پذیرد ما را به حقیقت معنای انتظار رهنمون خواهد ساخت. واقعیت این است که انتظار به معنی باورداشت غیب واقعیت این است که انتظار به معنی باورداشت غیبت مهدی علیه السلام یک امر دفعی و ناگهانی نبوده است، بلکه مفهومی و درجه ای از انتظار به طور تدریجی در طول تاریخ جریان داشته و سرانجام در یک نقطه از تاریخ 15 شعبان سال 255 هجری قمری نمود فیزیکی و عملی یافته است. مسئله نشناختن و لذا اطاعت نکردن از وجود پرفیض امام معصوم علیه السلام می توانسته یا به نوعی توانسته باعث به وجود آمدن غیبت امام عصر علیه السلام شود و غیبت امام عصر علیه السلام در اثر نشناختن و اطاعت نکردن نیز توانسته فرزند انتظار را از رحم حوادث متولد سازد. وقتی موضوعی از حوزه شناخت آدمیان بیرون است خود به نوعی غایب است. این مفهوم از غیبت و غایب بر تمام تاریخ امامت سایه افکنده است. این مفهوم از غیبت و غایب یعنی زمین سازی برای انتظار، یعنی این تویی که معنایی در تو حاضر نیست، معنای روشن فهمیدن چه چیز برایت مفید است. از همان آغاز حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، از همان آغاز قدیر خم، از همان آغاز سقیفه و حکایت تعیین جانشینی غیر از اطرت پیامبر، از حکایت امام حسن مجتبی علیه السلام و جنگ و صلح با معاویه، از عاشورا و حسین ابن علی علیه السلام، از همه آنچه باعث شد انسان محتاج هدایت از اصل هدایت خیش دور شود.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
بوی گل می شفوفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خدا. سلام. حالا که از آسمان بشارت باران رسیده، این لحظه ها رو قدر بدونیم. قدر بدونیم و باور کنیم که سحر دعوتنامه خداست برای چشما و دلای بیدار. سحر چشم روشنی خداست برای عاشقای جمال یار. سحر دست نوازش خداست بر قلب های بهوش و گوش های خبردار. سحر وقت دیدار و تماشاست، وقت از نیاز گفتن با خدای بی نیاز، وقت راز گفتن و راز شنیدن، وقت لطف دیدن و احسان چشیدن. یاقوت لحظه های سحر خیلی پربهاست. سحر زیباترین شروع برای یک روز زیباست.
الهی بصیرتی ده که سجاده نیازم را نه برای هوایجم که برای شایستگی تو بگسترانم و لحظاتم را متبرک به نامت کنم. مهر تو برای آبروی ریخته بندگانت همواره راه بازگشت و توبه را گشوده است، که مغناطیس یاد تو جذبه ایست که اگر به فطرتم در آمیزد معجزه می کنم.
تا در کریم به کافر نبسته.
ای حسن مطلع همه عاشقان ها، حس لطیف پر شده بین ترانه ها، زهراترین ستاره اوج کرانه ها، از تو شنیده اند تمام زمانه ها. دیگر به خانه همه دختر مقدس است، با جلوه تو واژه مادر مقدس است. تو آمدی برای نبی مادری کنی، 18 نفس به پای علی حیدری کنی. سال روز ولادت پرخیر و برکت و رحمت دختر گرامی و بزرگوار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به همه شما دوستان عزیز شنونده بشارت باران تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم.
شب طلوع نور تو، دم غروب خورشید، خدا به ماه روی تو گناهمونو بخشیده. شب تولد صدای خنده ها تنین تکبیره، شبیه آیه ها در اوج تدهیره. یک دنیا بیتابه بیتابه از شوق دیدار مهتابه، هم یاور هم سنگر با حیدر، مادر اربابه مادر اربابه، مولاتیا حضرت زهرا، مولاتیا جانم، شمیم شب دلو به نور تو، دم غروب خورشیده، خدا به ماه روی تو گناهمونو بخشیده. شب تولد صدای خنده ها تنین تکبیره، شبیه نزول شبیه آیه ها در اوج تدهیره. یک دنیا بیتابه بیتابه از شوق دیدار مهتابه، هم یاور هم سنگر با عیده، مادر اربابه بابه، مولاتیا حضرت زهرا، مولاتیا جانم، مولاتیا. شمیم یاس و رازوی میون کوچه پیچیده، امید قلب ناامید از آسمون ها رسیده، عزیز مصطفی شریک مرتضی هوامونو داره، این عشق شوق تو نگاه عاشقا که داره میواره. چشمه خوبی ها چشماشه، عالم تحت امر حرفاشه، چشمه خوبی ها چشماشه، عالم تحت امر حرفاشه. کربلا میره هر کی امشب، گیره امضاشه، گیره امضاشه، مولاتیا
مثنوی در میان قالب‌های شعر فارسی جزء قالب‌های سهل و آسان شعری شمرده می‌شود. به همین لحاظ نیز شعرایی چون نورالدین عبدالرحمن جامی، عطار نیشابوری و ده‌ها شاعر دیگر طبع خود را در قالب مثنوی آزمودند و غالباً در انشاء شعر موفق بودند. لذا حجم بالای مثنوی معنوی ظاهراً نباید موجب تعجب و تحت تأثیر قرار دادن خواننده باشد. لیکن آنچه مثنوی معنوی را از سایر مثنوی ها جدا می کند، روانی آن در عین خلاقیت و نوآوری ادبی و معنی دقیق الفاظ و تعبیرات جدید آن است. انتقال معنی از مطلبی به مطلبی و از حکایتی به مضمونی دیگر و در عین حال پیوستگی و ناگسسته بودن مطالب در آن از بدیعیات است. با این مقدمه همراه میشیم با استاد آشوری و شرح دلنشین داستانهای مثنوی مولانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم در پناه خداوند و به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. به بیت 976 از دفتر سوم مثنوی رسیدیم و حکایت درس هایی که مولانا داره بهمون میده. از جمله آخرین درسی که بهمون داد درباره نفس بود و اینکه اگر به این نفس فرصت بدیم به راحتی و به چابکی ما رو از بین خواهد برد. برای این منظور میاد حکایت مارگیری رو میگه که یه اژدهای به قول حالا ابیات افسرده‌ای رو فکر میکنه مرده است، با خودش ور میداره و میاره به شهر. از همینجا در نظر داشته باشید که این مار و این اژدها همون نفس ماست. خب بخونیم. میگه یک حکایت بشنو از تاریخ گوی، تا بری زین راز سرپوشیده بوی. خب از تاریخ نگار بیا حکایتی بشنو تا از این راز نهفته و مقصود اون سر در بیاری. مارگیری رفت سوی کوه سار، تا بگیرد او به افسونهاش مار. یه مارگیری که کارش مارگیری بود، مار رو میگرفت از کوه میورد به مردم میفروخ یا به واسطه این مار برای مردم نمایش میداد و از این طریق ارتزاق میکرد. این مارگیر رفتش به کوه تا با اون، حالا اینجا گفته افسونها، ما اینجا میتونیم بگیم با اون مهارتی که داشت مار شکار کنه. ولی خب افسون در معنا به این صورت نیستش، از قدیم هم بوده، در میان اقوام ملل رایج بوده و این افسون رو مثلا میخوندن برای دفع بیماری یا خطر دشمن یا به هر حال از هر مشکلی میخواستن راحت بشن افسون میخوندن، یا اینکه مثلا حتی از کار و اورادی بودش برای اینکه حشرات موذی رو از خودشون دور کنند. به این صورت حالا هر جفتشو میشه معنی کرد. افسون رو به عنوان تجربه این مارگیر بگیریم و اینکه کارش رو بلد بود میتونست مار بگیره، یا اینکه افسونی بلد بود میتونست اون رو بخونه و مار بگیره. به هر حال فرقی به حال مقصود این داستان نداره. بیت بعد، گر گران و گر شتابنده بود، آنکه جوینده است یا بنده بود. خب مارگیر را افتاد رفت. مولانا میگه خب هر کی در طلب چیزی باشه مثل همین مارگیر، بالاخره به دست میاره، چه سری بره چه آروم بره بالاخره به دست میاره. در طلب زندای من تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. خب اینجا خطاب مولانا برمیگرده به ما، میگه که شما هم در نظر داشته باشید که اگر میخواید هر کاری انجام بدید طالب اون کار باشید، به جد تلاش کنید و به جد بخواید اون رو. بعد میگه این طلب بسیار کاربلده، به هر حال از هر جایی شده شما رو به اون مقصودتون میرسونه. لنگ و لوک و خفته شکل و بیادب، سوی او میخیژ و او را میطلب. میگه در هر حالی که هستی، اگر لنگ میزنی، اگر ناتوانی، اگر خمیده‌ای، در هر صورتی که هستی خودت رو به سوی طلب بکشون. طلب میتونه تو رو کمک کنه. گه به گفت و گه به خاموشی و گه بوی کردن گیر هر سو بویشه. میگه با هر دستگاهی، هر وسیله‌ای هم که دم دستته تو باید طلب کنی، گاه به کلامت، گاه با سکوتت، گاه با بو کردن، گاه با عمل کردن، هر چی. میگه با همه اینها تو طلب کن تا به اون مقصود برسی، به قول بیت تا بتونی رایحه اون بوی شاه وجود رو درک کنی. قانون جالبیه دیگه. جالب اینه که مولانا هر قانونی هم که میگه استثنا توش نمیاره. اینجا میگه اگر تو طلب هر چیزی رو کنی بهش میرسی. شاید ما بیایم بگیم آقا جون خیلی وقتا ما طلب خیلی چیزها رو کردیم بهش نرسیدیم. میگه نه، شما واقعا طلب نکردید. میگه طالب واقعی کسی که از تمام امکاناتش استفاده کنه تا برسه به اون مقصودش، از تمام وقتش استفاده کنه. ما خیلی یارو داریم میگن که آقا جون ما کلی زحمت کشیدیم ولی مثلا به ثروتی نرسیدیم، ما طالب ثروت بودیم. مولانا جوابی که میده اینه که میگه نه آقا جون، اگه نرسیدی به ثروت یعنی که تمام وقتت رو براش نذاشتی، تمام امکاناتت رو براش خرج نکردی. اگر به خدا نمیرسیم یعنی که تمام امکانات رو براش خرج نمیکنیم. این که میگم تمام امکانات یعنی شب و روزمون فکرمون باید همون باشه. اگر شب و روز تو فکرت هر چی باشه، وقتی میگیم به پول نرسیدیم یعنی اینکه مطمئنن پشتش تنبلی بوده، مطمئنن از امکاناتی که در دستمون بوده استفاده نکردیم، مطمئنن خیلی از اوقات گرفتیم خوابیدیم، نشستیم تلویزیون نگاه کردیم، به کارهایی که در این راه لازم نبوده پرداختیم. و این رو شما وقتی مطالعه میکنید در خصوص زندگی کسایی که مثلا به ثروتی رسیدند، ثروت حالا معنوی هم بگیریم، مادی و معنوی هر چی، میبینید اینها واقعا زحمت بسیار زیادی کشیدند. جایی خوندم که در رابطه با زندگی و برنامه روزانه 5 نفر اول دنیا نوشته بود، اینها واقعا همشون رو وقتی نگاه میکردید در طول زندگیشون شب و روز نداشتند. از اول صبح بلند میشدن تا آخر شب و مثلا به مدت بسیار کمی هم میخوابیدند و فقط هم در رابطه با اون کارشون کار میکردند. حالا ما نشستیم کناری میگیم میخواییم به خدا برسیم. چرا به خدا نمیرسیم؟ چرا نمیفهمیم؟ چرا زندگیمون اینجوریه؟ خب معلومه، چون این وقت عزیزمون رو اختصاص به خدا ندادیم، اختصاص به حکمت و اختصاص به علم ندادیم، چون تمام مدت حواسمون به خودمون نبوده. قراره اگر میخوای به خدا برسی باید تقوا داشته باشی. خیلی قشنگ میگه پاسبان حرم دل شدم شب همه شب، تا در این پرده جز اندیشه او نگذارم. شب همه شب یعنی چی؟ یعنی تمام اوقات لحظه به لحظه آن به آن حواسم به دل خودم هست تا بغیر از خدا چیزی درونش راه ندم. به محض اینکه حواسمون پرت بشه حب به کل دنیا میاد توی وجودمون. بنابراین اگر طالب واقعی باشی، مولانا این رو میگه، اگر طالب واقعی باشی حتما بهش میرسی بدون هیچ شکی. طالب هر چی باشی به همون خواهی رسید، ولی باید هزینه کنی کل وقتت رو، کل سرمایت رو تا به اون مطلوبت برسی. گفت آن یعقوب با اولاد خیش، جستن یوسف کنید از حد بیش. میگه وقتی حضرت یوسف گم شد، حضرت یعقوب به فرزنداش گفتش که برید و بیش از اندازه جستجو کنید حضرت یوسف رو، بیش از اندازه. هر حس خود را در این جستن به جد، هر طرف رانید شکل مستعد. حضرت یعقوب به پسراش گفتش که هر کدوم از حواس خودتون رو جمع کنید و جستجو کنید به جدیت، با آمادگی، با قابلیت. گفت از راه خدا لا تیأسوا، همچو گم کرده پسر رو سو به سو. حضرت یعقوب فرمودند که از رحمت خدا هم نامید نشید. این اشاره به آیه 87 سوره یوسف داره دیگه. گفتش تو این راه از رحمت خدا هم نامید نشید. مثل کسی باشید که انگار فرزندش رو گم کرده. شما تصور کنید این طلبی که گفتم، خب مولانا اینجا مثال خوبی میزنه. تصور کنید کسایی که خداوند بهشون فرزند داده. خب یکی از بهترین نعمت‌ها و رحمت‌های خداوند فرزند دیگه، که انسان به محض اینکه فرزند به دنیا میاد در کنارش در وجود پدر و مادر مسئولیت هم به دنیا میاد، مسئولیت نسبت به این فرزند و علاقه بسیار زیاد نسبت به این فرزند. حالا شما فکر کنید این فرزند گم بشه، فرزند شما گم شده، چه جوری دنباله این میافتید؟ خیلی مثال قشنگیه. چطور میگردید دنبالش؟ آیا میشینید مثلا تلویزیون هم نگاه میکنید، یه میگید حالا که خستم بذار یه تلویزیون نگاه کنم، یه تخمه‌ای بشکنم، یه نمیدونم مثلا دوری هم بزنم، سر کوچه‌ای برم، یه تفریحی هم کنم؟ نه، همه کارهاتون تعطیل میشه، همه کارها تعطیل. فقط تمام وجودتون، تمام وجود فقط به فکر اینید که چطور این فرزند رو پیداش کنید. میگه وقتی به این حال رسیدید و از رحمت خداوند، اینم جالبه، از رحمت خداوند ناامید نشدید، اون وقتی که حتما به مقصود میرسید، حتما بدون شک. خب بیت بعد، از راه حس دهان پرسان شوید، گوش را بر چهار راه آن نهید. میگه که دهانتون پرسان بشه، وقتی طالب میشید دهان پرسان بشه، کار خودش رو میکنه. میگه تمام حس هایی که شما دارید هر کدوم طالب خواهد بود، دنبال اون گم شده خواهد گشت. دهان پرسان خواهد شد، گوش آماده خواهد بود، با کوچکترین صدایی به دنبال گم شدهش میگرده. خب اینجا راجع به حس دهان و گوش و اینا صحبت کرده. آقای زمانی از خوارزمی نقل قولی کردن خیلی جالبه، میگه دریغا از جدایی یوسف دل، جدایی یوسف دل، یعنی ما هممون یه یوسفی داریم که گمش کردیم. دریغا از جدایی یوسف دل غافلی، و از مفارقت یامین عقل زاهلی. اینم یعنی غافل. و حواس دهگانی ظاهر و باطن را که فرزندان یعقوب روحند به جستجوی این گمشدگان نمی گماری. میگه تو هم یه گمشده‌ای داری؟ دریغ 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 که غافلی. و مانند یعقوب تمام این حواست رو مثل اون فرزندانت به دنبال این یوسف گمشدت نمی فرستی. حالا از این بگذریم، این خیلی جالب بود، گفتم براتون بخونم. بیت بعد: هر کجا بوی خوش آید بو برید سوی آن سر، کاشنای آن سرید. میگه از هر جا که بوی دلنشین حق میرسه استشمام کنید. چرا؟ چون شما میتونید آشنای اسرار حضرت حق بشید، مستعد دید برای این کار. خب وقتم تموم شده، تا اینجا رو از من قبول کنید. انشاءالله ادامه این مبحث رو، این مبحث بسیار جذاب رو، بذاریم برای جلسه بعد. همه شما و تمام اعتقادهای خوب و خداییتون رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
امروز پنج شنبه 20 آذر ماه 1404، هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 5:34 خواهد بود. لحظه لحظه استجابت دعاست. برای هم دعا کنیم.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او تا آسمان ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشد میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز و گرامی، طاعت و عباداتتون مقبول درگاه خداوند قرار بگیره، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. آیه 38 و 39 از سوره مبارکه فصلت، 41 سوره قرآن، آیاتی هستن که ما امروزمون رو میخوایم با این آیات شروع کنیم. خداوند خطاب میکنه به کسانی که در پیشگاه الهی کبر میورزن، ادعا دارن، حاضر به عبودیت خدا نیستن، خدا رو نپذیرفتن در زندگیشون، آگاهانه هم دارن این کار رو میکنن و از روی لجبازی و عناد چنین کاری رو انجام میدن. میفرماید که خب اینها برن استکبار ببرزن. اگر این اتفاق اصلا برای همه مردم زمین بیفته، از خدا که چیزی کم نمیشه که. فالذین عند ربک یسبحون له بالليل والنهار، کسانی هستند در پیشگاه الهی. حالا این کسان از فرشته های الهی گرفته تا اولیای حق، تا کسانی که شاید ما خیلی هاشون رو نشناسیم اصلا، اونهایی که عند ربک هستند. چه جالبه، ما کسانی داریم اینها دائما در نزد خداند، در پیشگاه حقند و اونجا اصلا زندگی میکنن. فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنهار، اینها در شب و روز با رفتارشون، با گفتارشون تسبیح الهی دارن. و هم لا یسأمون، و اصلا خسته هم نمیشن. خوشا آنان که دائم در نمازن، اونهایی که خوابشون هم عبادته، اونایی که غذا خوردنشون هم عبادته. چون در محضر حقن دیگه، در محضر خدا باشی همه چیز تبدیل به نور میشه، چون در پیشگاه نوری. و اگر در ظلمت باشی، از خدا فاصله گرفته باشی، بهترین کارها هم که بکنی چون در پیشگاه ظلمت هستی، همش ظلمته. بعد خدا هم میفهمد و من آیاتهی انک تر الارض خاشعه. به 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 به، چقدر زیبا. از نشانه های الهی اینه که تو زمین رو میبینی که زمین چقدر خشوع داره. زمین با این همه عظمتش زیر پای ما تکونی نمیخوره، ما رو اذیت نمیکنه. حالا بگذاریم گاهی زلزله های اتفاق میفته، اما اگر میخواست این زلزله ها دائمی باشه، همیشه از صبح که بیدار میشدیم این زمین شروع میکرد به تکون خوردن و زلزله داشت، چقدر وحشتناک بود. اما زمین، آرامش زمین رو ببینید. حتما از شما میخوام وقتی مسافرت میرید این دشت ها رو و آرامش این دشت ها رو ببینید، آرامش این کوه ها رو کنار جاده ها ببینید. ما در ایران این فرصت رو داریم که مسیرهای طولانی رو در جاده ها طی میکنیم. چقدر این دشت های وسیع و آروم آروم، چقدر این دشت ها آرومن و به ما آرامش میدن، چقدر این کوه ها آرامند و و به انسان آرامش میدن. چقدر آسمان، پیامبر فرمودن آسمان تفرجگاه مؤمن است. مؤمن خسته که میشه سری سرشو میبره بالا، لحظاتی آسمانو میبینه و چقدر آرامش پیدا میکنه. میفرماید از آیات خدا اینه که شما ارض رو میبینید، زمین رو میبینید که چه آرامشی این زمین داره. فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، باران که بر این زمین نازل میشه، زمین زنده میشه، قدرت میگیره. در بهار وقتی این باران برای این گیاهان و اینا چه زیبایی و طراوتی به این زمین میده. ان الذی احیاها لمحیی الموتا، خدایی که این زمین رو زنده میکنه، مرده ها رو هم میتونه زنده بکنه. از خاک مرده، از یک هسته به ظاهر مرده، چجوری یک درخت میتونه زنده بکنه و ایجاد بکنه؟ از این استخوان‌های پوسیده و جسد‌های پوسیده هم میتونه دو مرتبه زندگی رو ایجاد بکنه. انه علی کل شیء قدیر، خدا بر هر چیزی قادر و تواناست. خب این آیات، آیاتی از سوره فصلت بود که همکنون میشنویم با صدای استاد مرحوم احمد شبیب.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. ومن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن ترى الأرض خاشعة، أنك ترى الأرض خاشعة فإذا
اذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن استاد سید محسن خدام حسینی.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا وتمتأه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استغفر الله.
نماز الصبح به امامت آیت الله معرفت.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآله. سمع الله لمن. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي، كذلك الله ربي، كذلك الله ربي. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر، الله أكبر. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا ولي العافية أسألك العافية، عافية الدنيا والآخرة. الله أكبر، الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول، من شر كل غاشم وطارق، من سائر من خلقت وما خلقت، من خلقك الصامت والناطق، في جنة من كل مخوف، بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيك، محتجبا من كل قاصد لي إلى أذية، بجدار